أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از آنی که در فصل اول علم رو مشخصاتی ازش گفتن و تقسیم کردن به حصولی و حضوری، در فصل دوم فرمودند علم حصولی که منظور عرض شد علم حصولی تصوری است، تقسیم می شود به کلی و جزئی. حالا می فرمایند که علم هر جورش که باشه، چه اونی که کلی بود و چه اونی که جزئی بود، که البته روشن شد که جزئی جزئیتش فی ذاته نیست، جزئیتش به وسیله این است که ارتباط با خارج درش لحاظ میشه، و الا خود اون جزئی هم فی حد ذاته کلی قابل صدق بر کثیرین بود. میفرمان که همه این اقسام علم از احساسی و خیالی و عقلی همشون مجردن، مادی نیستند، توان و قوه و ماده درشون نیست. یک جهت دلیلی بود که قبلا گذشت که صورت علمیه قوه تغییر درش نیست، توان تغییر درش نیست. نمیشه صورت علمیه رو از اون حالی که هست تغییرش داد یا خودش تغییر بکند. شما میتونید صورت‌های مغایر با او در کنارش داشته باشید، ولی اون تغییر بکنه امکان نداره. اون به حال خودش هست، صورت‌های جدیدی هم آدم ترسیم میکنه پیش خودش یا براش پیدا میشه و بعدم مقایسه میکنه اینها رو با هم و میگه این با او این فرقو داره، اون فرقو داره، این مشابهتو داره و اون مشابهتو داره، که همه اینها علامت این است که صورت قبلی هست که میشه اینطور قضاوت کرد. چون اگر یکی از طرفین قضاوت نباشه، این قضاوت قضاوت تکوینی ممکن نیست انسان بیاد حکمی بکنه بدون اینکه یکی از طرفین رو تصور کرده باشه. پس معلوم میشه اون صورت قبلی هم هست، صورت بعدی هم در کنارش ترسیم میشه. پس او قوه تغییر نداره اونطوری که مادیات قوه تغییر دارند، که یک هسته می شود درخت و یا یک بذر می شود گیاه و یا یک غذا می شود نطفه و یا نطفه می شود انسان، اینطوری نیست. پس به دلیل اینکه توان تغییر در او نیست، قوه تغییر نداره، معلوم میشه که مادی نیست. چون اگر مادی بود، ماده شأنش قبوله، شأنش توانه، شأنش قبول صورت‌های جدیده. این دلیل اوله که قبلا گذشته بود و حالا بهش اشاره میکنه. دلیل دوم بر اینکه صورت‌های علمی مجردن و علم مجرده این است که این صورت علمیه هر جورش که باشه، یعنی چه اون صورت محسوسه، چه متخیله و چه معقوله، اینها کلی‌اند. کلی‌اند یعنی قابل انطباق‌اند بر کثیرین فی ذاته. یعنی خود صورت وقتی در نظر بگیری و اون ارتباطش رو با خارج ازش صرف نظر بکنی، خود این وجود وجود قابل صدق بر کثیرین، ابایی ندارد از این که صدق بر کثیرین بکنه. شما یک صورت صندلی که در ذهنتون هست، ولو اینکه الان با ارتباط به این صندلی خارجی فقط صورت اینه، بلکه این ارتباطی که اگه ازش قطع نظر رو کنید، اون چه برای شما حاصل معلوم به ذات شما، این قابل انطباق است بر هر صندلی که مشابه این صندلی باشه. پس همین صورت احساسی هم کلی، صورت تخیلیش هم همین صورت صندلی، وقتی صندلی در حضور شما نباشه اون هم همینطوره. و اگر مفهوم شد که خیلی دیگه روشنه، او اصلا نمیشه جزئی باشه. مفهوم یعنی جسم چارپایدار پشتیدار که میشه بشینی روش راحت. این مثلا این مفاهیم دیگه به هر چی از آهن ساخته شده باشه بهش میشه گفت جسم اینطوریه، از چوب ساخته شده باشه، از چیز دیگه ساخته شده، آلومینیوم ساخته شده باشه و هر چیز دیگه ساخته شده باشه قابل انطباقه. پس معقولش که قابل انطباقه روشنه، چون مفهومه. بفرمان احساسی و تخیلیش هم همینطوره. و وقتی کلی بود معلومه مادی نیست، چون هر امر مادی شخص خاصه و خودش فقط خودش رو نشون میده و قابل انطباق بر غیر نیست، تا چه برسه به کثیرین. این یه چیزیست قابل انطباق بر کثیرین، پس معلوم میشه این مادی نیست. پس همین کلیتش علامت غیر مادی بودنشه، چون اگر مادی بود شخص خاص بود و قابل انطباق بر کثیرین نبود. مسئله سوم و دلیل سوم بر این که ادراک مجرده، این علمهای ما هر نوعش که باشه مجرده، این است که آثار مادی درش نیست. هر مادی قابل قسمته، و حال اینکه این صورت علمی قابل قسمت نیست. اونجایی که مفهوم باشه که خیلی روشنه قابل قسمت نیست، مفهوم انسان تقسیم بشه. مفهوم و معنا به لفظ کار نداریم ما، این لفظ انسان حکایت میکنه از اون چی که شما فهمیدید. اون چی که شما فهمیدید او یه چیزی نیست که طول و عرض عام داشته باشه، حجم داشته باشه تا تقسیم بشه. در معانی معقوله اون معناست، شکل نیست، سطح نداره، حجم نداره، مقدار نداره تا تقسیم بشه. چون میدونید تقسیم از خواص اولیه کمه، هرچه که کم داشته باشه تقسیم میشه و هرچه کم نداشته باشه تقسیم نمیشه. معنای معقوله مفهومه، اون که خیلی روشنه که قابل تقسیم. و اما چطور معنای محسوس، اون صورت محسوسه قابل تقسیم نیست. صورت متخیله، یعنی این صورتی که من از این کتاب در پیش خودم دارم، که این صورت صورتی است طول و عرض و عمق دار، شکل داره، شکل کتاب پیش منه، نه مفهوم. شکل این رویه مثلا تخت سیاه پیش منه، نه مفهوم تخت با مفهوم سیاه که بگیم قابل انقسام نیست. خود این شکل آیا باز قابل انقسام نیست؟ بفرمان نه. این صورت محسوس با اینکه شکل داره قابل انقسام نیست، یعنی شما اینو هر کارش بکنی نمیتونی دو تیکش بکنی. این که تو ذهنتون هست، تخت سیاه خارجی قابل تقسیم هست، ولی تخت سیاه ذهنی شما منتهای کاری که میتونید بکنید، دو تا نیمه تخت سیاه هم میتونید در ذهنتون تصور بکنید، کنار اون یه دونه تخت سیاه کامل. اون تخت سیاه نمیتونید نابودش کنید، تقسیم بکنید به دو قسمت که دیگه اون نباشه، فقط دو قسمش باشه، دو بخشش باشه. شما اگر یه خط یک متری رو در ذهن تصویر کردید، این خط یک متری همونطوری که نقش بست بسته دیگه، اینو نمیشه مثل خط خارجی خوردش کرد به 100 سانتیمتر. چرا؟ میشه 100 تا سانتیمتر دیگه هم کنار اون خط یک متری تصویر کرد توی ذهن. یعنی صورت یک سانتیمتر کنارش یه صورت یه سانتیمتر دیگه، کنارش یه صورت یه سانتیمتر دیگه، کنارش یه صورت سانتیمتر دیگه، که این 100 تا رو ما بعد مقایسه میکنیم، میگیم این 100 تا به اندازه اون یه دونه است. یا دو تا خط نیم متری تصویر میکنیم و میگیم مجموع این دو تا به اندازه اون یکیه. دلیل این که با اون از بین نرفته اینه که شما همین مقایسه ها رو میتونید بکنید. اگر اون صورت ذهنی شما خط یک متری تقسیم می شد، دیگه شما الان خط یک متری نداشتید، تقسیم شده بود به دو تا نیم متری. اون چرا که داشتید دو تا نیم متری، دیگه نمتونستید مقایسه بکنید بگید این دوتا به اندازه اونه، این دوتا یک متره. صورت یک متری هست که این دوتا رو با اون مقایسه میکنید، میگید این دوتا به اندازه اونه. پس معلومه اون این نشده، اون تقسیم نشده به دو جز، بلکه شما دو تا نیمه برای او تصویر کردید تو ذهنتون، یعنی دو تا چیزی تصویر کردید که مجموعش به اندازه او میشه، پس او قابل قسمت نیست. و حال این که هر امر مادی قابل قسمته، حالا یا به ذات قابل قسمته مثل کم، یا به سبب کم قابل قسمته مثل همین جسم که قابل قسمته، یا اعراض جسم که به عرب به تبع جسم قابل قسمتن مثل سفیدی روی جسم، خود به ذات قابل قسمت نیست، ولی وقتی جسم رو تقسیم کردید به دو قسم، سفیدیش هم تقسیم میشه به دو بخش، یه قسم سفیدی میره روی اون هست روی اون یه تیکه جسم، و یه قسم دیگر روی این یه تیکه جسم. همه مادیات قابل تقسیمند، یا به الاصاله یا به تبع، ولی این اصلا قابل تقسیم نیست، اصلا میشه مادی. خواص دیگه، هر مادی مکان داره، و حال اینکه این صورت ذهنی جا نداره، و این مسئله اون وقتی خوب روشن میشه که اون چرا که در وجود ذهنی داشتیم دوباره به یاد بیاریم، که در اونجا فرمودن که شما در کنار یک منظره خیلی وسیع میستید، از دریا و کشتی و اسکله و تمام اینها رو نگاه میکنید، یک صورت مطابق با اون چه در خارج هست، یعنی به همون بزرگی خارج شما درک میکنید، نه اینکه مانند یک میکروفیلم یا دستگاه عکاسی که دوربین کوچیکی داره همه اون رو بگیرید شما به اون اندازه درک بکنید. شما کشتی رو به همون بزرگی که هست میفهمید، علم بش دارید. حتی عکس وقتی شما نگاه میکنید شما بزرگ میفهمید، درست عکس رو میبینید، ولی یک صورت بزرگ میسازید که همه اون چرا که در خارج هست نشون میده. اون صورت بزرگ اگه جا داشته باشه لازمش انتباه کبیر در صغیر، به اون بزرگی کجاست جا؟ تمام سلول های مغز من رو کنار هم بذارن به اندازه نصف اون نمیشه، به حال این که مگر معلومه من فقط همون یکیه؟ یعنی یه دفعه که من یه منظره بزرگی رو دیدم دیگه ذهنم پر بشه که باید حتما شستشو کنم ذهن رو، مثل لوحایی که قدیم بود می نوشتم بعد می شستم بشورم دوباره این دفعه بتونم علم پیدا کنم به چیز دیگه. اینطوره نیست، صدها منظره وسیع رو من میبینم و به همش علم دارم. معلوم میشه اون معلوم من مکانی نیست، ولی اگه مکانی بود باید جایی به اندازه مناسب خودش داشته باشه، به همون بزرگی داشته باشه، و حال اینکه جایی به همون بزرگی ما سراغ نداریم. پس بنابراین چون جا نداره معلوم میشه که مادی نیست، چون هر امر مادی جا داره. علامت دیگرش اینه که زمان نداره. شما یک صورت ذهنی که براتون پیدا میشه، ولو اینکه خودتون پیر بشید، مراتبی براتون بگذره، بارها سلولهای بدنتون عوض بشه، بعد از مدتها که یه دفعه یادتون میاد اون چرا که یه وقت دیده بودید، همون طور یادتون میاد بدون اینکه اون هیچ تغییری کرده باشه، هیچ فرسوده شده باشه. و حال اینکه اگر زمانی بود میبایست به وسیله مرور زمان تغییر بکنه، پس آثار زمانی بودن هم درش نیست. همین که آثار مادی درش نیست معلوم میشه ماده نیست، چون ماده این خواص لاینفک کشه. پس به سه دلیل، دلیل اول این که توان تغییر درش نیست، دلیل دوم این که این صورت علمی کلی است و هر امر مادی شخصی است و غیر قابل انطباق بر کثیرین، دلیل سوم این که آثار ماده که عبارت از قسمت، تقسیم پذیری و مکان و زمان در مورد اونی. حالا یک کسی اشکال میکنه که این قول اگر علم زمانی نیست پس چرا همیشه برای ما حاصل نیست؟ من در یک زمان خاصی عالم میشم، مثلا اون وقتی من به این ساختمان مؤسسه در علمهای احساسی عالم میشم که مؤسسه رو ببینم، و تا اون وقتی که برخورد نکردم با یک موجودی علم به اون ندارم. پس معلوم میشه علم زمانیه. در این موقع است که علم پیدا شد و قبلا علم نبود. با اینکه شما گفتید علم زمانی نیست، این علم زمانیه. یا در یک زمان خاصی من فهمیدم که دو تا چهار تا و قبلش دو تا چهار تا رو نمیدونستم. در یک زمان خاصی فهمیدم که اجتماع نقیض این محال است، ولی اینکه قبلش اجتماع نقیض این محال است رو نمیدونستم. و همینطور مسائل نظری، در یک وقتی فهمیدم فلان قانون کلی را، فلزات در اثر حرارت منبسط میشد و قبلش نمیدونستم. چطور میشه علم زمانی نباشه؟ خب همه اینا در یه زمانی پیدا میشن. بفرمایید علم زمانی نیست، آماده شدن یک وجود برای اینکه با علم رابطه پیدا کنه، چون این وجود وجود مادی است، اون احتیاج به زمان داره. یعنی این موجود در یک زمان خاصی آماده میشود که با اون موجود مجردی که اسمش علمه ارتباط برقرار بکنه. ولی نه اینکه این علم حالا پیدا شد، یعنی حالا دوتا چهارتاست، قبلا دوتا چهارتا نبود. حالا یه صورت مجردی پیدا شد که قبلا این صورت مجرد نبود. خیر، این صورت مجرد قبلا بود، شما باش رابطه نداشتید، حالا با اون مجرد شما ارتباط پیدا کردید. پس برای اینکه شما آماده بشی با اون مجرد ارتباط پیدا کنی، مقدماتی لازمه، شرایطی لازمه. نه اینکه اون مجرد زمانی باشه، شما یه مادی، شما یه جسمانی در یه شرایط خاصی با اون مجرد ارتباط پیدا میکنی. پس بنابراین اینا همه برای این است که نفس استعداد پیدا کنه که با اون مجرد ارتباط پیدا کنه، نه اینکه اون مجرد در این زمان پیدا شده و در زمان قبل نبوده. و اما اگر کسی بگه که خب اگر علم مجرده، پس چرا چشم رو میخواییم؟ این ابزار مادی رو میخواییم برای دیدن. اگر اون صورت علمی مجرده، این ابزار چه کاره است؟ اگر اون چرا که من با گوش میشنوم اون مسموع من، مسموع به ذات، یعنی اون معلومه به ذات من مجرده، پس گوش دیگه چه کاره؟ فرمان اینام همش برای استعداد نفسه، و الا اون صورتی رو که شما درک میکنید نه عبارت هست از اون ارتعاشاتی که در اعصاب شما، در اعصاب چشم، در اعصاب گوش، یا در اعصاب ابزارهای ادراکی دیگه و یا در مغز پیدا میشه. اونا ادراک نیستن، اون ارتعاش یه امریست مباینه با خارج، ولی که اون چه شما درک میکنید صورت خارجه. وقتی شما روبرو میشید با یه صندلی، علم امروز میگه که اون چرا که از این صندلی منعکس میشه در چشم شما یک صورت معکوسی است که این صورت فقط تا شبکیه صورته و دیگه از شبکیه به بعدش تبدیل میشه به ارتعاشاتی در اعصاب و این ارتعاشات و امواج به مغز میرسه و ادراک حاصل میشه. اون ارتعاشات که صندلی نیست، تکانشه، یه تکونیه میخوره، یه حرکتیه که اون میکنه، اون حرکت که صندلی نیست. با حال اینکه اون چه شما درک میکنید صندلی درک میکنید، این صورت با همون رنگ خاص، با اون شکل خاص، این صورت با اون شکل خاص و با اون رنگ خاصش که تو مغز نیست. پس اینها همه ابزارن و ادراک فوق اینهاست، علم فوق اینهاست. علم عبارت نیست از اونچه که در چشم یا در اعصاب چشم و یا در اون قسمت بینایی مغز، بخش بینایی مغز محقق میشه. و از اینجا میفرمان معلوم میشه این که میگیم احساس مشروط است به حضور ماده، یعنی اگر بخواد نفس مستعد بشه برای اینکه با اون صورت مجرد ارتباط پیدا کنه، باید ماده حاضر باشه. ولی نه اینکه خود ماده معلوم منه، نه اینکه اون معلوم مادیه. برای استعداد من، برای اینکه صورت مجرد کتاب برام پیدا بشه، باید کتاب مادی باشه. و یا اینکه اون جمله‌ای رو که معروف میگن ذهن اون چرا که در مرحله احساس و تخیل فهمیده تجرید میکنه. فرمان این که میگن تجرید میکنه، تجرید معناش این نیست که اونطوری که یک باغبان شاخه ای رو از برگهاش تجرید میکنه، زوایدش رو میزنه و یه چوب صاف از وسطش در میاره، یا یک خراط یه چوب کج و معوجی رو برمیداره تو دستگاه یه مقدار میتراشه و یه چوب صاف تمیز در میاره، تجرید به این معنا نیست. یا اگر گفتن تق شیر میکنه، یعنی پوستشو میکنه، این پوست کندن مثل اون پوست کندن گوسفند یا پوست کندن یک چوب نیست. اینا تعبیرات مجازی است. اینطور نیست که شما یک صورت ذهنی که از زید دارید، این صورت ذهن که صورت زید صورت محسوس شماست، یعنی قیافه زید در ذهنتون هست، قیافه ام در ذهنتون هست، حالا بیایید این شکل زید را که در ذهنتون هست بیایید خصوصیاتش رو بزنید، رنگش رو بزنید، به مثلا شکلش رو بزنید، تمام خصوصیات زیدیش رو بزنید، اون وقت بشه مفهوم انسان. اولا که اینا جای زدن نداره، این مجرده هیچ کارش نمیشه کرد، شما هرچی بزنید باز سر جاش هست، هر چی بخوای بزنیم، این دست زید، اگر قبلا زید رو با دست تصور کردید الان با دسته، اگه زید بی دست تصور بکنید اون یه زید دیگر، یه صورت دیگه ایه، یه ادراک دیگه ایه، یه صورت علمی دیگه است، اون صورت علمی بی دست نمیشه، اون اولیه دست داره و این دومی یه صورت علمی جدید بی دسته، پس اون قابل پوست کندن نیست. واسه نیه شما وقتی این صورت و پوستش رو بکنی، یعنی دستش رو بزنی، سرش رو بزنی، پایش بزنی، که مفهوم نمیشه. شما میخواید به معنای معقول برسید و میگن تعقل به این است که اون چرا که انسان احساس کرده تجرید میکنه، تقشیر میکنه، یعنی پوستش رو میکنه میشه اون. اینطوری که نی، بلکه این مقصود از این جمله که میگن تجرید میکنه این است که اگر کسی بخواهد تعقل داشته باشه، یه مفهوم کلی تصور بکنه، این متوقف است بر این که افرادی مادی رو تصور کرده باشه تا ذهنش آماده بشه برای این که وجه اشتراک بین اونها رو بفهمه، که اگر اون وجه اشتراک امر ذاتی بود میشه نو، تمام ذاتی بود میشه نو، و اگر از ذاتیات نبود میشه یا عرض عام یا عرض خاص و میشه معنای معقول، به هر حال یه مفهوم کلی، نه اینکه این میشه او، اینو پوست میکنیم میشه او، نه خیر، اون به همون حال خودش باقیه، علم من به جزئیات به حال خودش باقیه، ولیکن وقتی من علم به جزئیات داشتم ذهنم آماده شده برای اینکه بتونم یه مفهوم جامعه بین این جزئیات هم بفهمم، یه علم جدیدی پیدا کنم به نام تعقل، به نام اون صورت معقوله، نه اینکه اینو پوست میکنیم میشه او، اونطوری که یک شاخه رو وقتی برگاشو میکنیم میشه یه چوب، یه ترکه که اون شده ترکه و دیگه شاخه وجود نداره، اونطوری که یه تیکه چوب رو وقتی خراطی میکنن میشه قلیان و دیگه چوب نیست، فقط قلیانه. اینطوری نیست، اون قبلی سر جای خودش هست، ذهن من با داشتن اونها آماده شده برای اینکه این مفهوم کلی هم بسازه. پس تقشیر تعبیر مسامحی، منظور از این است که باید یه افرادی رو تصور کرده باشه انسان تا بتونه جامعه اونها را به عنوان یک علم دیگر بفهمه، به عنوان یک ادراک دیگر داشته باشه. مقدار بخونیم. ول قسمان جمیعا مجردان عن الماده، هر دو قسم، یعنی چه علم کلی و چه علم جزئی که اون هم در حقیقت کلی بود، مجردن از ماده به سه دلیل. یکی دلیل اول، لما تقدم در فصل گذشته، من فعلیت صورت العلمیه فی ذاتها، اون چه گذشت این بود که صورت علمیه ذاتن امر بالفعل، قوه نیست درش، بالقوه نیست، یعنی وعدم قبول حال تغییر، این صورت علمیه قابل تغییر نیست که کاری باش بکنی، به هیچ صورت دیگه ای نمیشه درش بیاری، پس معلوم میشه مجرده. و ایزن دلیل دوم اینه که از صورت العلمیه کیفما فرزت لا تمتنع و عن صدق علا کسیرین، صورت علمیه رو هر گونه که فرضش کنید، یعنی چه صورت احساسی، چه صورت خیالی و چه صورت عقلی مفهومه، امتناعی ندارد از صدق بر کسیرین. یعنی خود صورت فی حد ذاته میتونه کسیرین رو نشون بده، قابل این هست که منطبق بر کسیرین بشه. پس معلوم میشه مادی نیست، چون و کل امر مادیین متشخصون ممتنع و صد علا ازید من شخص واحد. و حال این که هر امر و مادی یه شخصه، یعنی ممتنع از صد بکنه بر بیش از یک شخص، یعنی فقط خودشه، قابل انطباق بر هیچی دیگه نیست. زید که یه امر مادیه، زید به وجود مادیش فقط همون زیده، زید نه امر است و نه هیچ موجود دیگر. و حال این که این معنای مدرک من قابل انطباق بر کثیرینه، پس معلوم میشه این امر مادی نیست. و ایزن دلیل سوم که این دلیل رو به خصوص فقط در صورت حسی و خیالی میارن، چون در صورت عقلی کسی احتمالش رو کم میده که اون مادی باشه. اون چرا که احتمال مادی بودنش هست و خاص ممکنه او رو بگه مادیه، همین صورت حسی و خیالیه که اینا شکل داره، رنگ داره، حجم داره. شما یه صندلی رو با کلیه یه حجم و شکل و ایناش درک میکنی، میگه ایناش مادی نیست تا چه برسه به صورت عقلی. و ایزن لوکانت صورت الحسیه او الخیالیه مادیتن، صورت عقلی رو که کسی هم نمیگه، حتی ابن سینا و دیگران هم اینا میگفتن اون مجرده، مجرد محضه، ولی صورت حسی و خیالی و اینها رو اونا قائل بودن به مادی بودنش، تا صدر المتعلین اومد و گفت نه، علم مطلقا مجرد. حالا میگیم اینایی که اونا میگن مادیه، صورت حسی، صورت خیالی، اینا اگه مادی باشه، مادی باشه یعنی چه؟ یعنی با ماده در ارتباط باشه، یعنی منسوب به ماده باشه، یعنی منطبعتن به نوع من الانتباع فی جزء بدنی، مهر خورده باشه، یه نوع مهر خوردنی در یک جزء بدنی، منطبع در یک جزء بدنی باشه. اونطوری که یه مهر میزنن روی کاغذ، این صورت هم روی جایی از بدن، نه حالا رو سینه یا رو بازوی من، به هر حال روی اون سلولی از مغز، یه جای بدنی یعنی مادی که از بدن، از جسم، اگر اون صورت حسی یا خیالی مادی باشه، چون کسی نگفته در خارج منطبعه، یعنی اون علم من رو صندلی منطبعه، اون که میگه مادیه نمیگه که رو تخت سیاه منطبعه، میگه مادیه یعنی در یه جزئی از مغز، در یه جزئی از بدن من هست. یا اگر این مادی باشه، یعنی منطبع باشه به نوعی از انطباع، چاب خورده باشه در یه جزئی از بدن، لکانت منقسمتن به انقسام محله ها، خب اون بدن که جسمه و قابل انقسامه، باید این صورت هم تقسیم بشه به وسیله تقسیم شدن محل، و حال این که تقسیم نمیشه. و یکم و لکان فی مکان، این صورت اگه در یه جزء مادی باشه، اون ماده در مکان، صورت هم به تبع او قهرن در مکانه. و زمان، و هنها در زمان هم خواهد بود، برای اینکه روی ماده است، همه احکام ماده برای اینم باره. و حال اینکه ولی سکزال، و حال اینکه نه منقسم است، نه در مکانه، نه در زمان. فل علم لا یقبل القسمه، علم رو نگاه کنید قابل قسمت نیست. شما شاید فکر بکنید که تقسیم میشه، ولی در واقع تقسیم نیست. دو تا علم جدید است در کنار اون معلوم سابق. شما اگر خط یک متری رو فکر میکنید که تقسیم کردید تو ذهنتون، اون خط همون سرجا خودش هست، هیچ کارش نمیشه کرد. بلکه شما دو تا خط نیم متری دیگه هم در کنار او تصویر کردید، پس او تقسیم نشده. شما این صحنه تخت سیاه رو که نگاهتون بهش افتاد و دیدید، این یک متر و نیم در 80 سانت یه صورت علمی است که برای شما پیدا شده سیاه. حالا اگر اومد تبدیل کردید به 2 تا 75 سانت در 80 سانت، خیال میکنید اونو به این تبدیل کردید، اون تبدیل نشده، شما دو تا صورت دیگه خلق کردید که مجموع این دو به اندازه اون اولیه و میشینید قضاوت میکنید، میگید این دوتا هر کدومش نصف اونه، پس اونه هست، اون مشبه به هست، اون مقیس هست، ولی معنی نداره که شما بگی این دوتا هر کدومش نصفه. نصف چی؟ چیزی نیست که اینو بگی به نصف اونه، اون صورت علمی هست و حالا این کنارش هم دو تا صورت دیگه. و همینطوره در همه جایی که انسان فکر میکنه که صورت علمیشو تقسیم کرده. علم قابل قسمت نیست، مکانی هم نیست، چون ولا یشار و الی اشارتن وضعیتن مکانیه. این آقای مادی که میگه علم مکانیه، نشون بده جایشو. اشاره نمیشود به علم، یک اشاره وضعیه، یه مکانیه که در یه وضع خاصی و در یه مکان خاصی باشه که بشه بهش اشاره کرد. چرا یه اشاره عقلی میشه کرد؟ اشاره عقلی یعنی همون که میفهمیمش، مورد توجه عقل ماست، ولی اون اشاره عقلیه هم مشیرش مجرده هم مشارون الیهش مجرده. ولی اشاره مکانی، اشاره وضعی، اشاره حسی که بشه با انگشت، با توک سوزن، با نظریف‌ترین چیز بهش اشاره کرد، به هر حال بشه بهش اشاره کرد، یه جایی از توی که سوزنم باریکتر، به هر حال نیست اینطوری. اگر علم مادی بود باید بهش اشاره مکانی و اشاره حسی بشه، و حال این که اشاره نمیشد به او، اشارهی که به چیزهای قابل وضع و قابل و دارای مکان میشه، یعنی اشاره های حسی. ولا انه مقیدون به زمان، علم در بند زمان هم نیست. درسته من در بند زمانم و در زمان خاصی به او دست پیدا میکنم، ولی او در بند زمان نیست، او مقید به زمان نیست. لصحت تصورنا از صورت المحسوسه فی وقت بعد امد بعید علاما کانت علی، برای اینکه صحیح است ما تصور کنیم صورتی را که احساس شده در وقتی، این صورت رو تصور کنیم بعد از مدتی طولانی، 10 سال بعدش، 50 سال بعدش همون صورت رو تصور میکنیم، علاما کند علی، به همون وضعی که بوده. یک شاگردی که روز خاصی هیچ وقت کتک نمیخورده، یک روز به ناحق در کلاس دوم ابتدایی کتک خورده، این بعد از 80 سال هم همون صورت تو ذهنش هست با همون خصوصی، بدون اینکه اون تغییر کرده باشه. صحیح است تصور ما اون صورتی را که احساس شده در وقتی، بعد از مدتی طولانی او را تصور کنیم، علاما کانت علی، به همون طوری که بوده، من غیر تغییر فیها، بدون اینکه هیچ دگرگونی درش پیدا بشه. و حال اینکه ولو کانت مقیدتن به زمان، اگه این یه امر زمانی بود، لتغیرت به تغذیه، هر آینه تغییر میکرد به گذشت زمان، اصلا از زمان از خودش در میومد. چون اگر امر مادی بود، مادی مساویست با حرکت، بنابراین هر آنش با آن قبلش فرق میکرد، با حال اینکه این فرق نکرده. و ما یتوهم، اگه کسی بگه که نه آقا اینه زمانیه، چطور شما میفرمایید زمانی نیست؟ در یه زمان خاصی علم برای من پیدا میشه و قبلا نبود. فرمود و اون چه که توهم میشود از این که مقارن است حصول علم با زمان، حصول علم با زمان مقارنه، در یه زمان خاصی علم پیدا میشه، میفرمان این چیزی که توهم شده در واقع انما هو مقارنت و شرائط حصول الاستعداد له، مقارنت با زمان مقارنت شرایط حصول استعداد برای علم است با زمان، یعنی اونی که مقارنه با زمانه شرایط پیدایش علمه. علم اگه بخواد پیدا بشه، حاصل بشه، استعداد من برای علم بخواد پیدا بشه، در یه زمان خاصی. شرایط حصول استعداد نفس برای علم، این مقارنه با زمانه، در یه زمانی نفس استعداد برای فهمیدن نداره، در زمان دیگر استعداد برای فهمیدن داره. فهمیدن چه؟ یعنی رابطه پیدا کردن با اون مجرد. مجرده هست چه من استعدادشو داشته باشم، چه من استعدادشو نداشته باشم. من در زمانی استعداد ندارم و در زمانی دیگر استعداد دارم که با اون علم رابطه پیدا کنم. پس اون چی که توهم می شود از این که مقارن از حصول علم با زمان، جوابش اینه که این نماهوه، این توهمی که شده حقیقتش اینه که مقارن است شرایط حصول استعداد برای علم با زمان، لا نفس العلم، نه اینکه خود علم مقارنه با زمان باشه. این جا نداره، زمان نداره. یه قانون علمی شما میگی دو تا چهار تا، چه قبل از اینکه شما بیایید چه بعد از اینکه بیایید، این همینطوره. نه اینکه بعد از اینکه من فهمیدم این پیدا میشه. اصلا ما میگیم فهمیدم، یعنی یه چیزی بودا من کشف کردم، نه اینکه یه چیزی من خلق کردم که قبلا این نبود. تا اون وقتی که من دو تا چهار تا رو نفهمیده بودم، اصلا دو تا چهار تا نبود، از حالا به بعد میخواد دو تا چهار تا بشه به هر قانون علمی. وقتی که من نفهمیده بودم که فلزات به وسیله حرارت منبسط میشه، اون وقت اصلا فلزات به وسیله حرارت منبسط نمیشد. و این واقعیت معلوم من که فلزات به وسیله حرارت منبسط میشه اصلا وجود نداشت، و حالا این واقعیت وجود پیدا کرده. اینطوری نیست. شرایط حصول استعداد من برای علم مقارنه با زمانه، نه اینکه علم زمانی باشه. علم قبل از عالم و بعد از عالم هم هست. عالم یه وقت با او ارتباط پیدا میکنه، یه وقت هم ارتباط پیدا نمیکنه. در یه زمانی باش رابطه نداشت، در زمان دیگر باش رابطه پیدا میکنه. خب اگر اون مادی نیست، چه کار داریم به چشم و گوش؟ اون مادی رو انسان وقتی میخواد رابطه بهش پیدا کنه، چه احتیاج داره به چش؟ اگه اون مادی نیست، ببخشید، اگر اون امر مجرده، اون صورت علمی مجرده و مادی نیست، چشم و گوش مادی اینجا چه کارن؟ میگه و اما توسط و ادوات الحس فی حصول صورت المحسوسه. و اما این که میبینید واسطه میشود ابزارهای حسی در پیدایش صورت محسوس. برای اینکه این صورت درخت در ذهن من، صورت مجرد درخت پیش من پیدا بشه، ابزار چشم لازمه. این در علمهای احساسی. در علمهای خیالی هم که اول باید احساس بشه بعد خیال، و توقف صورت الخیالی علازاله. و اینکه میبینید صورت خیالی هم متوقف است بر حصول صورت محسوسه از راه ابزار. یعنی شما اگر یه وقتی حرم رو ندیده باشید، هیچ وقت نمیتونید تخیل حرم رو هم بکنید. اول باید یه وقت احساس کرده باشید، بعد تخیل برای شما معنا داشته باشه، چون تخیل یعنی همون صورت احساسی بعد از قطع رابطه. الان که من صندلی رو دیدم، بعد از اینکه صندلی دیگه از چشم من، از جلوی چشم من رفت کنار، یا چشمو بستم، صورتش هست، اون صورت بهش میگن صورت خیالی. پس صورت خیالی متوقف است بر احساس. حالا مستشکل میگه پس ابزارهای حسی که در پیدایش صورت محسوسه واسطه میشن، و صورت خیالی هم که متوقف است بر پیدایش صورت محسوسه، پس قهرن او هم متوقف است بر ابزارهای حسی. این علامت این است که پس صورت ما مادیه، اون صورت حسی ما، صورت خیالی ما مادیه. میگه اما اینا رو اگر به رخ بکشی، فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص للنفس. اینا همه برای این است که حاصل بشه استعداد خاصی برای نفس. استعداد برای چی پیدا کنه؟ آمادگی برای چی پیدا کنه؟ لتقوا بهی علی تمثیل صورت العلمیه، تا توان پیدا کند به وسیله اون استعداد برای این که متمثل کند اون صورت علمیه مجرد را پیش خوده. برای اینکه با او رابطه پیدا کنه و او رو درک بکنه، باید این چشم و گوش به کار بره. پس برای استعداد نفس من چشم و گوش به کار میره، نه اینکه چشم و گوش من علم میدن. چشم و گوش منو آماده میکنن تا من علم پیدا کنم. پس ابزارهای حسی اگر واسطه میشن در پیدایش صورت محسوسه و بعد صورت خیالی هم میگیم متوقف است بر حصول صورت محسوسه، همانا اینها برای این است که استعداد خاص برای نفس پیدا بشه. اینا همش برای اینه که ذهن آماده بشه، نفس آماده بشه تا توان پیدا کند بدین وسیله بر متمثل کردن صورت علمیه. و تفصیل القول فی علم النفس. و مما تقدم یظهر از این بیانات روشن میشه که ان قولهم، فرمایش فلاسفه که هست که میگن ان التعقل انما هو بتقشیر المعلوم عن الماده والاعراض المشخصه له، میگن تعقل یعنی پیدایش اون صورت معقوله، یعنی اون مفهوم، مرحله سوم ادراک، احساس و خیال و عقل، اون عقل آخریه بود در اونجا که ذکر کردن، اول اونو ذکر کردن و گفتن ما عقلا و تعقلا، فهم مفهومی، اونجا که یک مفهوم کلی میفهمیم. اونا که گفتن تعقل به پوست کندن معلوم است، لخت کردن معلوم است. معلوم رو از چی لختش کنیم؟ از ماده. ماده رو ازش بگیریم و اعراض مشخصه اون معلوم رو ازش بگیریم، رنگ زید، موی خاص زید، صورت خاص زید، لباس خاص زید، دست مخصوص زید و همه این اشکال رو ازش بگیریم، این خصوصیات رو ازش بگیریم، تعقل به این است که لخت بکنیم معلوم را از ماده و اعراض مشخصه معلوم، به طوری که حتی لا یبقا الا الماهیه، تا باقی نماند مگر هم ماهیت انسان، یعنی جسم حساس متحرک بالاراده ناطق، اون ماهیتی که المعرات و من عن القشور، لخت از این پوسته هاست، مثل انسان مجرد از ماده جسمیه، اون انسانی که شما درک میکنید جسم حساس و متحرکون بالاراده ناطقون، این یه مفهومی است که جسم نداره، جسم نیست، مفهوم جسم هست ولی خود جسم نیست. در اون اشکال وجود ذهنی مطرح بود که این درسته مفهوم جسم برش مطرح هست ولی به حمل اولی جسمه، آثار جسم برش بار نیست، لذا به حمل شایع جسم نیست. مفهوم جسمونی که تو ذهن شماست، مفهوم جوهرونی که تو ذهن شماست، فقط همین مفهوم جوهره و نه خود جوهر. مفهوم جسمونه و نه خود جسم. اگه خود جسم باشه که باید سنگینی بکنه اونجا سینه آدمو درد بیاره، اگه تو سینه باشه، اگه تو مغز باشه که گردن آدم کنده میشه وقتی انسان تصور بکنه یه کوه را. مثل انسانی که مجرد از ماده جسمیه است، این انسان ماده جسمیه نداره، مفهوم جسمون هست ولی خود جسم نیست. و مشخصات زمانیه و مکانیه و وضعیشو که همه اینا رو مجرد کردیم، مشخصات زمانی که برای زید هست، برای مکانی که برای امر هست، وضع خاصی که مثلا زید نشسته امر وایستاده، اینا همه رو برمی داریم میشه جسم حساس و متحرکون بالاراده. گفتن تعقل به اینه که معلوم را از ماده و اعراض مشخصش لخت بکنیم، مثل انسانی که لخت شده از ماده جسمیه و مشخصات زمانیه و مکانیه و وضعیه و غیره. گفتن تعقل اینطور است اما به خلاف احساس، که احساس المشروط به حضور الماده، احساس مشروط است به اینکه ماده حاضر باشه. شما اگر صندلی حاضر نباشه احساس صندلی معنا نداره، اگر باشه تخیل صندلیه. احساس صندلی یعنی همون وقتی که شی حاضره و من دارم درکش میکنم. گفتن تعقل به اینه که لخت بکنیم معلوم را از ماده و اعراض مشخصه، اما به خلاف احساسی که مشروط است به حضور ماده، باید خود ماده حاضر باشه و اعراض و هیئات مشخصه هم او را فرا گرفته باشه، مشروط است به حضور ماده و مشروط است به همراه بودن اعراض و هیئات شخصیه. شما اون صورتی را که در احساس دارید همه مشخصات رو داره، یعنی رنگ زید رو داره، شکل زید رو داره، وضع خاص زید، اگه زید نشسته است همون صورت دو ذهن شما هم نشسته، ای زید ایستاده است اون صورت هم به همون وضعه و همینطور. گفتن تعقل اونطوره که لخته به خلاف احساس که لخت نیست، هم باید ماده حاضر باشه و هم اعراض و هیئات شخصیه رو اون محسوس شما داره. و به خلاف خیال که مشروط است به بقای اعراض، خیال صورت خیالی هم همون صورت احساسی، یعنی تمام اعراض رنگ و شکل و همه خصوصیات هست، همه اون هیئت‌های مشخصه هست بدون حضور الماده، فقط ماده حاضر نیست، یعنی خود صندلی حاضر نیست، خود زید حاضر نیست، ولی صورتی که در حالت خیالی هست مثل صورتی که من الان از فرزندم توی پیش خودم حاضر دارم، همه اون چرا که در موقعی که او رو داشتم میدیدم داشتم، همه اونا رو الان دارم. یعنی اینکه موش چه رنگه، چشمش چه جوره، ابروش چه جوره، به طوری که الان اگه کس دیگر بیارن من هیچ وقت اون صورت رو تطبیق بر اون بچه نمیکنم. معلومه اون صورت با تمام مشخصات الان پیش من حاضره. میگه و مما یظهر و مما تقدم یظهر که قولهم این تیکه که گفتن تعقل به وسیله لخت کردنه و احساس به خلاف احساسی که مشروط است به حضور ماده و اعراض و به خلاف خیال که مشروط است به اعراض، مما تقدم یظهر که همه این گفتار که باید تو گیومه باشه قولون، این قولون رو بخواد سر صد نوشته، این قولون خبر انه است، ان قولهم کذا 4-5 سطر قولون علی سبیل تمثیل، این سخنیست به روش تمثیلی، این میخوان معانی معقوله رو تمثیل بکنن به معانی من به امور محسوسه برای اینکه تقریبه به ذهن بشه یه مطلبی، ولی نه اینکه واقعا یه چیزو میارن میتراشن لختش میکنن خصوصیاتش میزنن میشه صورت معقوله، نه اون قابل تراشش شیدن هست و نه بعد از تراشیدن میشه یه مفهوم، به فرضم تراشیده بشه میشه یه چیز مبهم، مثل یه مجسمه سنگی که در اثر مرور زمان سرما و گرما باعث ریزشش بشه، به فرض خصوصیاتش زده بشه نمیشه یه مفهوم، میشه یه مجسمه مبهم، با اونی که اونچه که من درک میکنم در تعقل یه مفهوم روشنه که حقیقت اون شیء رو نشون میده، در حالی که اون صورت اصلا حقیقت رو نشون نمیداد، چون محسوسات من فقط اعراضه، یعنی شکل زید رو نشون میداد، رنگ زید رو نشون میداد، همینا بود. و اما این که حقیقت زید چیه، چون حسی که جسم رو بفهمه که نداریم، حسی که جوهر رو بشناسه که نداریم، حسی که اراده رو ببینه که نداریم، متحرک بل اراده، حتی حسی که حرکت رو ببینه نداریم، که بعدن خواهد آمد شما حرکت رو نمیبینید، شما از حرکت مثل دستگاه فیلم برداری که تلویزیون داره فیلم برداری میکنه، از هر نقطه خاصی یک فیلم ثابت میگیره، چشم شما هم اینان هم مرتب داره عکسای ثابت میگیره، حس شما هیچ وقت حرکت رو درک نمیکنه، عقلتونه فهمه که اون دنباله یه حسه، حس یه صورت خاص اینجا از ماشین میگه، یه صورت خاص بعدش میگه، یه صورت خاص بعد عقلتون میگه که خب این همون یه ماشینه که در نقطه اول الان نیست در نقطه دومه، پس معلوم میشه این در حال حرکت، حرکت فهمیدنیه نه محسوس. به هر حال ما حواسمون خیلی محدودن، بلکه اون چرا که ما در تعقل میفهمیم حقیقت شیء رو میفهمیم، یعنی اون چرا که هیچ وقت حواس به اون نمیرسه، پس اینطور نیست که محسوس رو بعد از اینکه لختش بکنی بشه معقول، پس این گفته گفته ایست به روش تمثیل برای تقریب به ذهن، و الا اگر تمثیل نباشه که اصلا غلط غلطه، چون تمثیله میشه بگی صحیحه، تمثیله یعنی این از باب مثال و از باب تقریب به ذهن تشبیه کردن، از باب تشبیهه، و الا اگر تشبیه نباشه که اصلا غلطه، چون فل محسوس و صورتون مجردتون علمیتون، اون محسوس شما همون زید رو که احساس کردید یه صورت مجرد علمی است، و این صورت مجرد قابل پوست کندن نیست، قابل لخت کردن نیست، پس اگه مجرده اون ماده و اینا چه کار است؟ میگه اینو که قبلا گفتیم، و شرط بودن حضور ماده و همراه بودن با اعراض مشخصه، اینا همه برای این است که حاصل شود استعداد در نفس برای احساس، و فلان، نه اینکه اون محسوس من این امر مادیه، محسوس من اون امر مجرده، البته باید این مادی حاضر باشه تا من با اون مجرده رابطه پیدا کنم. پس حضور ماده و همراه بودن با اعراض مشخصه برای این است که استعداد در نفس پیدا بشه، برای اینکه اون احساس که یه نوع ادراکه او براش پیدا بشه. احساس نه افتادن چشم، احساس چشم، افتادن چشم احساس نیست. این کار در دوربین عکاسی هم انجام میشه و اونجا احساسی. این که نور منکسر بشه در اثر برخورد با اون شیء محسوس و بخوره به چشم من، خب این به دوربین عکاسی هم میخوره، به فیلم تلویزیون هم میخوره، ولی او احساس نمیکنه. اینا همه آماده میکنن نفس را برای اینکه احساس برایش پیدا بشه. و همینطور اشتراط اکتناف به مشخصات برای تخیل، اونجایی که میگیم باید مشخصات باشه تا من تخیل بکنم، این در واقع برای این است که نفس آماده ی تخیل بشه، نه اینکه اون صورت متخیل من اعراض داره، که قهرن وقتی اعراض داشت قابلیت هم باید داشته باشه، چون اعراض برای این است که شیء قبول بکنه اونها را. قبول هم کار ماده است، پس باید مادی باشه. و کذا اشتراط و تقشیر فت تعقل، این که شرط میکنه که باید پوست بکنی در تعقل تا یه صورت معقوله داشته باشی، اینا معنای حقیقیش مراد نیست. این برای این است که دلالت بکنن، بفهمونن برای مطلب، دلالت برای مطلب بکنن که شرط است که شما تخیل کرده باشی از ید من فردن واحد، بیش از یه فرد رو، چند تا فرد رو باید تخیل کرده باشی. این شرط هست، این تخیل در چی شرطه؟ در این که حاصل بشود استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلی. نه این میشه کلی، شما اگر بخوای مفهوم انسان برای تعقل بشه، بفهمی مفهوم انسان را، باید زید و عمرو و بکر و تقی چند تا رو دیده باشی، بعد جامعه بین اونها رو ذهنت بفهمه، نه جامعه تو این در میاد، نه اینکه اینا رو خوردش میکنی، جامعه از توی پوست کنده اینها میشه جامعه. نه، اینا همه برای این است که دلالت بکنن، شما رو رهبری کنن برای اینکه شرط هست تخیل بیش از یک فرد در اینکه حاصل بشود استعداد نفس برای پیدایش یه علم دیگر، یه علم جدید، غیر اون احساسی که داشته، غیر اون تخیلی که داشته، یه علم جدیدی هم برایش پیدا بشه. و اون عبارت از تعقل ماهیت کلیه، تعقل مفهوم جسم حساس و متحرک بالارادنات، یعنی تعقل مفهوم انسان، نه اینکه اون صورت را وقتی پوستش کندی میشه مفهوم انسان. پس اینا برای این است که میخوان بگن شرط از تخیل بیش از یک فرد در حصول استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلیه، همونی که المعبر عن بانتزاع الکلی من الافراد، اونی که تعبیر میشه ازش به این که کلی رو از افراد انتزاع میکنیم. این انتزاع معنیش نیست که واقعا از اون میکنیم، از توی اون در میاریم، بلکه بعد از این که جزئیاتی را ما درک کردیم، ذهنمون آماده میشه برای این که جامعه اونا رو هم بفهمه. جامعه مفهومی اونها یعنی اون ماهیتشون یا اعراضشون که اونها باز معقولن، یعنی اینکه اینا همه ماشیان، همه مستقیم القامه هستن، اینا رو ذهن بعدن میفهمه، نه اینکه اون تبدیل میشه به این، همون متخیل من میشه معقول بعد از اینکه پوستش کندی. اینطوره. و تبینم ما تقدم ایزن، و از حرفهای گذشته یه مسئله دیگر هم روشن شد که نمیرسیم بخونیم، خیلی طولی کشید. و سلام علیکم.